Osul çare ya Zeynep.
Ben ki ve hasabı mesela eğer
çare değil.
Değil. Mamurum به اتیان بشود حتی بدون اراده و اختیار کفایت میکنه. توجه میکنید؟ این که ادعا کرده بودند که انصراف دارد، بفرمایید مامورون به تکلیف انصراف دارد، افعال به افعال اختیاری و شامل حال افعال غیر اختیاری نمیشد. این دعوای انصراف رو گفتیم صحیح نیست، چون شما یا این انصراف رو میخوان استفاده کنید بفرمایید از ماده افعال، یا استفاده کنید از هیئتش. خب ماده که دلالت نمی کند آیا اختیاری باشد یا غیر اختیاری، ماده فقط طبیعت لیسیده و خالی رو دلالت میکنه. و بفرمایید که هیئت هم دلالت میکند تحقق ماده در خارج، همین. حالا دیگه میخواد از اختیارن باشد یا از غیر اختیارن. لذا این دعوای انصراف که افعال منصرف از افعال اختیاری و افعال غیر اختیاری رو نمیگیرد تمام نیست. مرحوم آقای ناینی دیرو عرض کردیم دو وجه اقامه کرده اند که مراد از افعال، افعال ارادی و اختیاری هست. وجه اولشون رو این بود که فرمودند امر وضع برای طلب شده است و معقول نیست شما از کسی مطالبه کنید، درخواست کنید فعلی را انجام بدهد که غیر اختیاری او باشه. این معقول نیست، چون طلب غرضش چیه؟ شما طلب شما از غرض تحریک مکلف است به سمت اینکه برد و این کار را انجام بدهد. انبعاص میخوان بکنید، بر بینگیزید او را، تحریکش کنید که برد و کاری را انجام بدهد. خب تحریک کردن، انبعاص، داعی شدن، سلام، اینا منحصرا در افعال چی متعلق میشد؟ در افعال اختیاری. خب فعل غیر اختیاری که دیگه انبعاص ندارد، تحریک ندارد، مطالبه کردن و طلب کردن ندارد. بگد من از تو میخواهم که قلب تو بتپد، خب قلبش دارد. من از تو میخواهم که شما فشار خوندون مثلا فشار خون داشته باشید، همه فشار خون دارند مگر مرده باشد فشار خون ندارد. در جمع فهمد و هاکذا. اینا طلب کردن و بس و تحریک و انبعاث و داعی شدن برای افعال غیر اختیاری معنی ندارد. این فرمایش اول آقای ناینی. میفرمان حالا که اینجور شد، خب بفرمایید که ما شک میکنیم که آیا متعلق تکلیف حسه خاصی از طبیعت است که فعل اختیاری باشد، یا این که تکلیف ساقط می شود به فعل غیر اختیاری. می فرمان که خب این بازگشتش به این است که آیا تکلیف مشروط است به، بفرمایید که سلام دارید، تکلیف مشروط است که به فعل غیر اختیاری حاصل نشود. می فرمایند مقتضای اطلاق عدم آن است. پس اطلاق میرسوند به ما رو فرمایش آقای ناینی. میفرمان اطلاق دلالت دارد که شما میبایست فعل را ان ارادتن و ان اختیارن انجام بدهید و قید نخورده است به این که بفرمایید بله عدم غیر ارادی باشد. استصحاب تکلیف و قاعده اشتغال هم میفرمان بقای تکلیف است. تکلیفی وارد شده به نحو غیر ارادی اتیان شده است، شک میکنیم آیا ساقط شده است یا نه. استصحاب بقای تکلیف میگد ساقط نشده است. این وجه اول آقای نائینی بود. وجه دوم هم دیرو عرض کردیم، حالا به ترتیب وجوه رو ببینیم تمام است یا قابل نقد. این وجه اولی که خدمت شما گفت، خب وجه اول تمامه یا نه؟ میگم دلیل اول آقای نائینی تمام نیست. چرا؟ به خاطری که تکلیف میتواند به جامعه بین مقدور و غیر مقدور تعلق بگیرد. توجه میفرمایید؟ تکلیف به غیر مقدور نمیتوند تعلق بگیره، اما جامعه بین مقدور و غیر مقدور مانعی ندارد. جامعه بین مقدور و غیر مقدور مقدور است، به واسطه اینکه اون لنگه مقدورش مقدوره دیگه. لذا گفتیم الان که عب نیست تکلیف تعلق گرفته باشد در باب کفاره افطار عمدی سیام به اتق رقبتن او سیام و ستین، بفرمایید که سیام و شهرین او اطعام و ستین مسکینن، گفتیم مانعی نداره ولو عبدش نیست. خب اون دو لنگه دیگرش که هست، پس تکلیف صحیح هست به او تعلق بگیرد و امتناعی نداره. خب حالا اجازه بدید ما بریم جلو تا برسیم که چه جور میخوام نقد کنیم فرمایش آقای نائینی. بنابراین جامعه بین مقدور و غیر مقدور چی چیه؟ جامعه بین مقدور و غیر مقدور خود فعل بدون قید و اراده و اختیار. میگه من شارع از شما بگد من از شما این فعل را میخواهم، این فعل باید انجام بشد در خارج. میخواد اختیاری انجام بده، میخوای غیر اختیار، میخوای ارادی انجام بده، میخوای غیر ارادی انجام بده. جامعه بین مقدور و غیر مقدور میشد خود طبیعت فعل. توجه فرمودی؟ خب بنابراین خدمت شما عرض کردیم مانعی نداره که به جامعه فعل تعلق بگیرن. خیلی خوب، در مقام ثبوت ما الان راهی نداریم، نمیدونیم در مقام ثبوت فعل به جامعه تعلق گرفته است یا نه، لکن در مقام اثبات اطلاق داریم. در مقام اثبات شارع نگفت که طهر ثیابک عن النجس بالفعل الاختیاری، این قیده که برای شما نزد. که وقتی شارع در مقام اثبات قید نزد به این که میبایست این افعال اختیارن واقع بشود، بنابراین در مقام اثبات شما اطلاق دارید. وقتی در مقام اثبات اطلاق دارید و این اطلاق شامل حال فعل غیر اختیاری هم میشود، بنابراین از اطلاق در مقام اثبات کشف میکنید که در مقام ثبوت هم امر شارع اطلاق دارد. لإصالت التطابق بین مقام اثبات و مقام ثبوت. چون مقام اثبات اصل این است که مطابق با مقام ثبوت است، بنابراین از مقام اثبات میریم بالا در مقام ثبوت و مقام اثبات رو کاشف قرار میدهیم برای مقام ثبوت. همه گم معلوم میشه، چون در مقام ثبوت که اهمال راه ندارد، که مقام ثبوت یا اطلاق است یا تقیید و قسم سوم وجود ندارد. اهمال وجود نداره که بگو نه اطلاق است نه تقیید است. خب ما مقام ثبوت رو علم نداریم، اما وقتی در ادله نگاه میکنیم در مقام اثبات کلام امر شارع مطلق است، نگفته این رو من به تو امر کردم که اختیارن و ان ارادتن انجام بدهید، پس در مقام اثبات شما اطلاق دارید. از اطلاق در مقام اثبات کشف میکنید که مقام ثبوت هم درش اطلاق هست. بنابراین اطلاق رو که درستش کردیم، اگر شما شک کنید در سقوط تکلیف که تکلیف به فعل غیر ارادی و غیر اختیاری اتیان شده، حالا شک میکنید آیا کفایت است یا کفایت نمیکند این تکلیف، این شک بازگشتش به شرک در اعتبار قید اراده هست که آیا شارع که الان فعل غیر اختیاری بفرمایید انجام شده است، آیا شارع درخواست خودش را که اقسل ثیابکه این را قید زده است به غسل اختیاری و ارادی، یا این قید را ندارد مطلقه؟ خیلی خوب، الان فعل الان نحو غیر ارادی اتیان شده است، باد ورداشته است لباس من را که نجس بوده است داخل حوض انداخته است. دقت می‌فرمایید؟ خب مقتضای اطلاق چی چیه؟ مقتضای اطلاق این است که تقیید نسبت به فعل ارادی و اختیاری وجود ندارد. وقتی تقیید، قیدی نیست که ان اختیارن دیگه، نمیگد اغسل صوبک ان اختیارن، نمیگد اغسل صوبک ان ارادتن، میگه اغسل صوبک. بنابراین مقتضای اطلاق این است که شارع فعل رو میخواد، حالا میخواد ان ارادتن باشد، میخواد ان غیر ارادتن. تقیید نخورده که اغسل صوبک ان ارادتن و اختیارن. پس اطلاق نفی میکند قید ار اراده و الاختیار را. بنابراین اگر فعل را بدون اراده و اختیار انجام بدهد کفایت میکنه، پس مقتضای اطلاق کفایته. ها کذا بیان بفرمایید که اگر اطلاقی در کار نباشد، نوبت برسد به اصل عملی. آیا اصل عملی بعد از این که باد لباس من را داخل حوض انداخت، اصل عملی بقای تکلیف به غسل ثوبه یا اصل عملی سقوط تکلیفه؟ میگم آقا اصل عملی سقوط تکلیف، برخلاف آقای نائینی که فرمودن قاعده اشتغال و استصحاب بقای تکلیف. چرا سقوط تکلیفه؟ به جهت اینکه الان من شک دارم، یعنی من باید براءت جاری کنم. چرا باید براءت جاری کنم؟ به جهت اینکه شک دارم که امر شارع که تعلق گرفته است به اغسل ثوبک، این امر به غسل ثوب آیا امر تعلق گرفته است به خود غسل به ای نحوین کان حسله، یا امر تعلق گرفته است به غسلی که اون غسل ان ارادتن و اختیارن باشد؟ اگر غسل ان ارادتن و اختیارن باشد، خب یه شرط اضافه ای دارد، درسته؟ اگر نه مطلقی غسل باشد، این شرط اضافه رو ندارد، میشه دوران امر بین اقل و اکثر. در موارد دوران امر بین اقل و اکثر، اقل و اکثر ارتباطی، چه جاری میکردیم؟ براءت جاری میکردیم. اگر بفرمایید فعلی بود نه جزءش معلوم، جزء دهم مشکوک بود، نمیدونستیم جزء دهم رو هم بیارد یا نه، میگفتیم نه جزء که یقینیست اتیان کند، نسبت به جزء دهم که مشکوک است براءت جاری میشد. این جام ها کذا، من میدونم لباسمو باید تطهیر کنم، خیلی خوب، آیا و تطهیرم مثلا به این است که باید با آب کر بشورم؟ بفرمایید چگونه شسته بشه؟ الان شک دارم آیا یک شرط دهم اضافه هم وجود دارد یا نه، با اون این که تطهیر ان ارادتن و اختیارن واقع بشه. پس میشد بازگشتش به دوران شک بین اقل و اکثر ارتباطی است، و در دوران ام بین اقل و اکثر ارتباطی آقایون براءت جاری میکنند. بنابراین اینجا میبایست براءت جاری کرد. از ما ذکرنا معلوم شد فرق مسئله اول و مسئله دوم. اصلا جای جریان اشتغال نیست، چون من شک دارم تکلیفم این قید رو دارد یا ندارد. شک دارم آیا تکلیفی که به من تعلق گرفته که صوبه دو بشور یعنی ان ارادتن بشور، ان اختیارن بشور، یا نه غیر ارادی هم حاصل شد، خواب بود بفرمایید دستش خورد لباسش افتاد داخل استخر و به تب تطهیر شد. آیا اگر از غیر ارادی و غیر اختیاری هم تطهیر بشود کافی است یا کافی نیست؟ و اگه اراده و اختیاری باشد باید یه قید اضافه داشته باشد. پس الان شک میکنم در دوران هم بین اقلا اکثر ارتباطی جای جریان براعت. خب شما نگون پس این مسئله اجازه بده، نگون این مسئله دوم که الان این بحث امروزمون دیروزمونه، این چه فرقی داشت با مسئله اول؟ تو مسئله اول اگر یادتون باشد، بله بفرمایید که مسئله اول ما چی بود؟ مسئله اول این بود که شک کنیم در سقوط فعل، در سقوط تکلیف به فعل غیر، که دیگری بیاد این کار را انجام بدهد. آیا اگر دیگری بیاید و این کار را انجام بدهد، توجه می فرمایید، آیا این تکلیف از من ساقط می شود یا ساقط نمی شود؟ اونجا اگر یادتون باشد، اونجا چه گفتیم؟ اونجا اگر یاد شما باشد گفتیم مقتضای اطلاق لفظی و اصل عملی این است که تکلیف به فعل غیر برای شما ساقط نمی شود. شارع به من گفته است سله، حالا میخواد دیگران نماز بخونن، میخواد دیگران نماز نخونن، بر من لازم است من نماز رو بخونم. توجه فرمود به فعل غیر تکلیف از من ساقط نمی شود. اگر میخواست به فعل غیر ساقط بشه باید قید میزد اطلاقشو، باید میگفت اگر دیگران نماز نخواندن تو نمازت رو بخوان. باید اونو الان نحن وجوب کفایی میگفت، مثل داستان تجهیز میت. داستان تجهیز میت میگه تجهیز واجب است علی کل مسلمه مادامی که دیگران قیام به این تکلیف نکنند. یعنی اگر دیگران قیام به تجهیزش کردن تکلیف از من چه میشه؟ ثابت میشه. اگر بخواد که فعل غیر مسقط تکلیف من بشه باید قید بزنه، مثل این که تجهیز میت واجب است مادامی که دیگران قیام به این تجهیز نکنند. بفرمایید که تمام اموری که اجتماع به اون احتیاج دارد، از قصاب و بقال و بفرمایید طبیب و مهندس و تخصصهای مختلف، شغلهای مختلف که اجتماع بهش احتیاج دارد، خب تمام اینا واجب است که شما چه کنید؟ این احتیاج اجتماعی را برطرف بکنید. خب یعنی من واجب برم همه اینا رو یاد بگیرم، قصابی و بقالی و چقالی و بفرمایید همه اینا رو من برم یاد بگیرم؟ میگه نه، مادامی که غیر به این وظیفه قیام نکرده است. حالا که یه عده‌ای هستن میرن قصابی، میرن بقالی، میرن چه، خیلی خوب، نیاز اجتماع برطرف میشد، کفایت است. دقت میکنید؟ بنابراین اگر بخواهید شما بگون تکلیف به فعل غیر ساقط می شود باید اطلاق شما قیدی داشته باشه. وقتی اطلاق قیدی ندارد کلام مطلق است، مقید نشده است، بنابراین معلوم می شود به فعل غیر ساقط نمی شود. هاکذا اصل عملیش هم همین حکم رو دارد. اصل عملی که شما دارید اشتغاله، تو مسئله اول استصحاب بقای تکلیف است. چرا؟ به جهت اینکه شما تکلیفی آمده است، من مسلمم شک دارم آیا این تکلیف رو اگر دیگری انجام داد از من ساقط می شود؟ چی؟ قاعده اشتغال میگه نه از تو ساقط نمی شود. الان قاعده اشتغال جاری است، اگه خودت انجام بدی یقین میکنم ساقط شده است، ولی اگر دیگری انجام بدهد تکلیف تو ساقط نشده است. چی؟ اشتغال ذمه یقینی، براءت ذمه یقینی میخواد، پس قاعده اشتغال جاری میشه. استصحاب بقای تکلیف جاری میشن، دیگری آمده فعل را انجام داده. الان شک میکنم تکلیف من ساقط شده است یا نه؟ استصحاب میگه نه، بقای تکلیف وجود داره، تو هم باید تکلیف را انجام بده. پس ببین تو مسئله قبلی اطلاق اقتضا میکرد مباشرت در فعل را، اصل عملی که استصحاب باشد و قاعده اشتغال اقتضا میکرد مباشرت مکلف در فعل را، و این که تکلیف به فعل دیگران ساقط نمی شود. اما اینجا عکس اونجاست، در این بفرمایید بحث امروزمون استصحاب میگد چی؟ در این بحث امروزمون اطلاق، که اطلاق لفظی دلیل لفظی، میگد که بفرمایید که اشتراط ندارد تکلیف به این که ان ارادتن و ان اختیارن باید انجام بشن، غیر ارادی و غیر اختیاری هم اگر انجام شد کفایت است. اطلاق تو این مسئله عکس اطلاق تو مسئله قبل. هاکذا اینجا اون اصل عملی که ما داریم، اصل عملیمون براءته، دوران ام بین اقل و اکثره، و در دوران ام بین اقل و اکثر جای جریان چیه؟ براءته. بنابراین این مسئله دوم را با مسئله اول قاطی نکنید، اینا با هم تفاوت دارد، قیاس به همش نکنید. خب ثم، پس دلیل اول آینا اینی رد شد، دقت فرمودید؟ بله، آقای نائینی یه دلیل دیگری میتوانستند اقامه کنن که خودشون این دلیل در واقع دیگر را اقامه نکردند، و اون دلیلی که آقای نائینی میتونستن اقامه کنن چه بود؟ رو مبنای خودشون. آقای نائینی در بحث مطلق و مقید یه مبنایی دارن، و اون مبنای ایشون این است که تقابل بین اطلاق و تقیید را، آقای نائینی تقابلش را عدم و ملکه میداند. یعنی میفرمایند اگر جایی باشد که قابل تقیید باشد و مولا تقییدش نکرد میشد مطلق. پس قابلیت تقیید رو در اطلاق اخذ میکنن. عدم ملکه همین است دیگه، عدم ملکه این بود که شما میگن انسان بفرمایید میتواند بینا باشد، ناطق باشد، بفرمایید ناطق منا سخن گفتن اینا، لکن الان این ناطق نیست، سخن نمیگد، بینا نیست، عدم و ملکه، درسته؟ جایی که امکان نطق نباشد، دیوار بفرمایید، در جامدات، گیاهان امکان نطق ندارند، حالا به حسب ظاهر، وقتی اینا امکان نطق ندارند، اگر شما بگون این دیوار سخن نمیگوید غلطه، چون ما دیوار سخنگو نداریم که دیوار شما سخن نگه. ترجمه فهمید؟ تقابل رو مرحوم آقای نائینی بین اطلاق و تقیید تقابل عدم و ملکه میدانم. یعنی میفرماد هر جایی که شارب بتواند قید بزند و قیدش نزند، اون وقت میشه اطلاق. درست شد؟ این تعریفی است مبنای آقای نائینی در بحث اطلاق و تقییده که انشالله بهش رسیدیم و مبنایشون رو مفصل اونجا بحث میکنیم. آقای نائینی میتوانستن از این مبنا استفاده کنن، ترجمه فرمایید؟ آقای نائینی از این مبنای خودشون میتوانستن اینجا استفاده کنن و بگوین چی؟ و بگن حالا که تقیید امکان ندارد، توجه میکنید؟ حالا که تقیید امکان ندارد، خیلی خوب، وقتی تقیید امکان ندارد که بیاد و بگد که من فعلی را از تو میخواهم، به مکلف بگد که این فعل بفرمایید نه ان فعل بلا ارادت و اختیار باشد. نمیتونه قیدش بزند که بدون اختیار و بدون اراده باشد. دقت میفرمایید؟ وقتی امکان تغییر به بدون اراده و اختیار امکان ندارد، بنابراین اطلاق ندارد. نقطه مقابل شما نمیتونید داشته باشید اطلاق لفظ را که شامل حال اختیاری و غیر اختیاری باشد، چون تغییر میتوند بزند به اختیاره، اما نمیتوند تغییر بزند بدون اختیاره. بگد من از تو فعلی را میخوام اتیام کنی که این فعل اختیاری تو نباشد، ارادی تو نباشد. توجه میفهمی؟ خب من فعل ارادی و اختیاری یا میتونم انجام بدم؟ فعلی که غیر ارادی و غیر اختیاری من است، من چجوری انجام بدم؟ این امکان ندارد. این قید دیگه، وقتی این قید یعنی تقیید به بلا اختیاره و بلا ارادته، این وقتی تقیید بهش امکان نداره، بنابراین اطلاق رو مبنای آقای ناینی جاری نمیشد و نفی بدون اراده و بدون اختیار رو بکنه. توجه فرمودی؟ رو این مبنا که مبنای خود آقای نایی نیست، اگر آقای نایی وارد می شدن، بله او وقت می توانستن اطلاق رو نفی کنن. وقتی اطلاق نفی می شد، دیگه جایی برای جریان اطلاق نبود. اون حرف ما که می گفتیم اطلاق اقتضا دارد که بدون اراده و اختیار هم اگر اتیان بشود کافی است. دیگه اطلاق این اطلاقی وجود نداشت که این را بگن. اگر آقای ناینی از این راه می آمدن، توجه می فرمایید؟ خب و وقتی چنین اطلاقی وجود نداشت، وقت نوبت می رسید به استصحاب و قاعده اشتغال بقای تکلیف که فعلی بلا ارادتن و اختیارن انجام شده است، اطلاقی در مقام نیست. شک میکنم تکلیف ساقط شده است یا نه. استصحاب وقای تکلیف، شک میکنم ذمه من بری شده است یا نه. قاعده اشتغال میگه ذمه تو بری نشده است. بنابراین اگر آقای ناینی از این مبنای خودشون میآمدن، شاید زودتر به مرادی که داشتن میرسیدن، اما آقای ناینی از این راه نیومدن. خب این فرمایش صحیحه؟ میگم این رو مبنای آقای ناینی، بله این حرف تمام میشن، اما اصل مبنای آقای ناینی پیش ما تمام نیست. یعنی ما تقابل بین اطلاق و تقیید را عدم و ملکه نمیدانیم. اینجور نیست که اگر جایی تقیید محال باشد اطلاق هم محال باشد، دیگه کلام اطلاق نداشته باشد که تقابلش بشد عدم و ملکه. نه، تقابل بین اطلاق و تقیید یا تضاد است. یعنی چی تضاد؟ اگر تضاد باشد، یعنی امران وجودیان لا یجتمع آن ولا یرتفع آن، یعنی اگر تقیید امکان نداشته باشد، لا محاله قطعا اطلاق تحقق دارد، و اگر اطلاق نباشد لا محاله تغییر تحقق دارد. توجه فرمایید؟ اگر ما تقابل بین بفرمایید که اطلاق و تغییر رو تضاد بگیریم، خب دیگه نتیجه عکس نتیجه آیت الله نایی نمیشه. خب تغییر امکان ندارد که شما بگویید فعل را بلا اراده و اختیار اتیان کن، لا محاله اطلاق تحقق دارد. اطلاق چه می کند؟ اطلاق می گد اگر فعل بلا اختیار و اراده هم اتیان شد کفایت است. در جمع فرمایید مبنا رو روی این فرمایش آقای ناینی اشکال داریم که مبنای ایشون در باب تقابل بین اطلاق و تغییر تمام نمی شد و تقابل بین اطلاق و تغییر می شد تقابل چه؟ می شد تقابل تضاد، یا حالا تقابل تناقض هم شما اگر گفتید اونم ممکنه کسی ادعا کنه. که تقابل بین اونها الان نحوه تناقض است. توجه می‌فرمایید؟ خب در هر صورت تقابل الان نحوه تقابل عدم و ملکه نیست، که این استدلالی که از جانب آقای ناهینی کردیم، ولی خودشون هم نمیگن، گفتیم رو مبنای ایشون تمام میشد، بله رو مبنای ایشون تمام میشد، اشکالش این است که مبنا نزد ما تمام نیست و تقابل بین عدم، تقابل بین اطلاق و تغییر رو عدم و ملکه نمیدانیم. هازا کلهو در نقد دلیل اول آقای ناهینی. درست شد؟ بیان سر دلیل دوم آقای ناهینی. دلیل دومشون چه بود؟ چی؟
مولفا هم میگه اطلاق صدور وجودیه، همران وجودیانو تقیید و فهمیدن اطلاق صدور،
اطلاق هم وجودیه، اطلاق هم کلام الان نحوه مطلق ذکر شده است.
خود اطلاق در...
خود اطلاق در فرضی که ببینید، خب اون تو بحث مطلق و مقید تفصیلش، شما اونجا در فرضی که شما اطلاق رو هم وجودی بگیرید، وقت میشه تقابلشون تضاد. در هر صورت تقابلشون تضاد که شد، فرمایش آقای ناهینی برداشته میشه، یعنی اگر جایی کلام مقید نشد، لا محاله مطلق خواهد. خب ممکنم هست شما تقابل بین اطلاق و تغییر رو تناقض بگیرید. گفتم تناقض که بگیرید، یعنی اطلاق میشد رفض القیود. دقت فرمودید؟ احسنتون. رفض القیود وقتی شد میشد امر عدمی، بنابراین تقابلش میشه تناقض. و لذا عرض کردم ممکنه شما تقابل رو تضاد بگیرید، ممکنه تناقض بگیرید. هر دو که بگیرید، فرمایش آقای ناهینی نفی میشن، یعنی دیگه این مبنا بر اساس این است که شما تقابل بین اطلاق و تقیید را، این تقابل را عدم و ملکه بگیرید، این فرمایش تمام میشه. اما اگر تقابل و تضاد بگیرید جاری نمیشه، اگر تقابل را هم تناقض بگیرید بازم جاری نمیشه، چون در فرضی هم که تناقض بگیرید وقتی که تقیید امکان ندارد، بنابراین رفض قیود تحقق پیدا میکند دیگه، میشه اطلاق. دقت فرمودید؟ چه تقابلش تضاد بگیرید، چه تقابلش رو تناقض بگیرید، رد میشه. حالا آیا تقابل تضاد است یا تناقض است؟ بگذارید تو بحث اطلاق و تغییر اونجا بحث میکنیم. خب بله، بفرمایید دلیل دوم. دلیل دوم آقای ناهینی چه بود اگر یادتون باشه؟ دلیل دوم ها گفتن آقا عمل باید حسن فاعلی داشته باشه. شارع اینجور نیست که فقط بفرمایید فعل رو بخواد تحقق پیدا بکنه، شارع فعل رو میخواد تحقق پیدا بکنه، فعلی که از ناحیه فاعل علا نحوه طاعت و عبادت و بندگی و حرف گوش کردن انجام بشه، که فاعل تمکین مولا رو بکند و فعل رو انجام بدهد. و الا همین که فعل در خارج تحقق پیدا بکند اینا نمیخواد، حسن فعلی فقط رو نمیخواد، حسن فاعلیش رو هم میخواهد. شاهد آوردن به این که مشهور قائل شده اند به این که نماز در دار مقصوبه، در عرض مقصوبه باطل است، حتی علی القول به جواز اجتماع امر و نهی، با این که قدمای از اصحاب اجتماعی بودند، یعنی میگفتن اجتماع امر و نهی ممکن است و امتناعی نبودن، لکن همون قدمای اصحاب بفرمایید که چه هستن؟ همونها قائلند که نماز در دار مقصوبه باطل است. خب چرا میگن نماز در دار مقصوبه باطله؟ با این که اینا قائل به اجتماع امر و نهی هم. اگه امر و نهی ممکنه جمع بشن، خب بگو قصد کرده، گناه کرده، معصیتشو پاش می نویسن. حالا نمازم خونده، تکلیفش انجام داده. چرا؟ به جهت میگن کسی که در دار مقصوبه نماز می خواند، این حسن فاعلی ندارد، دارد متقرب می شود به سمت مولا با چیزی که مولا از او بدش می آید. در جمعه مبغوز مولا را دارد میبرد جای محبوب مولا پیش مولا. دقیق میفرمایید؟ درست مثل این که شما از یه غذایی بدتون میاد، از یه میوهی بدتون میاد، کسی برای شما تعارفی همون غذا رو بیاد. یه صندوق از میوهی که شما بدتون میاد، یه آقای از دنیا رفت خدا راش، لیمو بدش میاد، لیمو. حالا واقعا تم داشت یا بازی در میورد اینم نمیدونی، و تابش میگفتن لیمو عصبانی میشه. حالا کسی یه صندوق لیمو میبره در خونه ایشون بگیر بفهم، و به رسم هدیه که خودش تو دل ایشون جا کند. میمیشد شما مبغوز مولا را برای او ببرید به جای محبوبش. دقت میکنید؟ یه آقای دیگه هست تو این مسجد از هلو بدش میاد. خب یکی یه صندوق هلو در خونشون هدیه بدهد، و به اعتبار اینکه بله مثلا من چون شما را دوست میداشتم اینو براشون، و همینجور. آره. بنابراین چرا آقایون با اینکه اجتماعی هستند در دوران، بله در اجتماع امر و نهی، جواز اجتماع امر و نهی، قائل به جوازن و نه قائل به امتناع اجتماع امر و نهی، با این حال میگن نماز در دار مقصوب باطله؟ به خاطری که میگن این نماز حسن فاعلی نداره. اون چیزی که گناه مولاست تو داری میاری میگوی من با گناه میخوام به مولا تقرب پیدا کنم. با گناه که نمیشد تقرب پیدا کرد به مولا که. آها خب، بنابراین حسن فاعلی نداره. حالا که حسن فاعلی ندارد، آقای نائینی میفرمان ما میفهمیم فعلی که صادر میشود از مکلف بدون اراده و اختیاره، وقتی اراده و اختیار ندارن حسن فاعلی ندارد دیگه. وقتی از اون ارتفاع پرتش کردن پایین و بلند شد گفتن چقدر تو شجاعی، گفت کی منو انداخت پایین دیگه. اون پرتش کردن پایین فعل بدون اراده و اختیار انجام شده است، این دلالت بر شجاعت و دلالت بر حسن فاعلی نمی کنن. فعل وقتی بدون اراده و اختیار انجام شد متصفه به حسن فاعلی نمی شد. وقتی متصفه به حسن فاعلی نشد ما شک میکنیم در سقوط تکلیف، که الان تکلیفی انجام شده است بدون حسن فاعلی. خب آقای نائینی میفرمان مقتضای اصل لفظی اطلاق است، یعنی مولا حسن فاعلیشو میخواد. مقتضای اصل عملی هم عدم سقوطه. اینم دلیل دوم آقای نائینی. دلیل دوم جوابش چیست؟ دلیل دوم آقای نائینی جوابش این است که آقا ما هیچ دلیلی نداریم که مولا از ما حسن فاعلی را خواسته است. تکالیف منوط است به حسن فاعلی. ما هیچ دلیلی بر این مطلب نداریم. یک دلیل شما اقامه کنید مولا از ما حسن فاعلی را خواسته است. توجه می‌فرمایید؟ هیچ دلیلی بر اعتبار این حسن فاعلی وجود ندارد. بله عمل باید مصداق واجب باشه، اما شما حسن فاعلی هم باید داشته باشید؟ نه. به جهت چی؟ به جهت اینکه میتواند وجوب قائم باشد به ملاک خود فعل. شارع این فعل رو میخواد، ولو این فعل را هر کی انجام بدهد. مثلا یه مثال برای شما میزنم، مبتلا به امروز شارع اقامه شعائر حسینی را میخواهد، که شعائر حسینی از آقای حسین علیه السلام مطلوب شارع است دیگه، اقامه بشود. حالا این اقامه شعائر حسینی را فاسقی بیاد و اقامه کند، بیاد اقامه کند، ولو اون فاسق ممکن است نعوذ بالله هین اقامه شعائر فسقش هم انجام بدهد. ها هین اقامه شعائر فسقش هم انجام بدهد، شعائر اقامه شده و برای مولا کفایت است. ولو اون قسمت فسقی که انجام داده معاقب خواهد بود به جهت فسقش. اما که الازا اون روایت که شما دارید لا یزال هاز الدین چی؟ بفرمایید که بله یعیدو بر رجل الفاسق، همین است دیگه، دین تأیید میشد به رجل فاسق، تأیید دین را خدا میخواد، حسن فاعلی که ندارد که، رجل فاسق دارد تأیید دین میکنه، فاسق است، وقتی فاسق است که حسن فاعلی ندارد، یا رجل ظالم حسن فاعلی که ندارد، لیکن فعل فعل حسن است و کفایته. بنابراین ما دلیلی نداریم بر اعتبار حسن فاعلی، ممکن است ملاک قائم باشد به ذات عمل، بنابراین همون حسن فعلی کفایت است. بله گوش کنید، بله معتبر است که قبح فاعلی نباشد، قبح فاعلی نباشد غیر این است که حسن فاعلی باشد، این خارج از محل کلام. و اگر شما بفرمایید در همه واجبات شما حسن فاعلی میخوان، بنابراین واجب توسلی را اصلا باید انکار کنید. چرا؟ به جهت اینکه صدور فعل با اراده و اختیار کفایت نمیکند در حسن فاعلی. اگر شما بخواهید حسن فاعلی داشته باشید، من قصد کنم لباسمو بشورم، لباسمو خودم بشورم، این که حسن فاعلی پیدا نمی کنم. حسن فاعلی این است که من لباسمو متقربن الالله به داعی امر مولا بشورم، اون میشه حسن فاعلی، که مولا من نمیخواستم این لباسو بشورم، حالا که تو گفته ای، چون تو گفته ای، من میرم این لباسو میشورم. این میشه به داعیت امر مولا، این میشه حسن فاعلی. اگر بنا باشد حسن فاعلی معتبر باشد، فعل باید به داعی تقرب و به داعیت امر مولا اتیان بشود. بنابراین اگر حسن فاعلی در واجبات معتبر باشد، دیگه شما واجب توسلی هستن نخواهید داشت. همه واجبات میشد به قصد تقرب باید اتیان کنید، دقت میفرمایید؟ همه واجبات میشد این که شما به داعویت امر مولا باید اتیان کنید. بنابراین دیگه واجبی به نام واجب توسلی اصلا از اساس وجود نخواهد داشت، در حالی که خود آقای نائینی هم واجب رو تقسیم میکنن به تعبدی و توسلی. بنابراین ما دلیلی بر اعتبار حسن فاعلی که آقای نائینی میفرماین نداریم. دو تا دلیل آقای نائینی رو مناقشه کردیم، ولحاصه نتیجه بحث فعلی رو داریم که اتیان شده است این فعل بدون اراده، بدون اختیار، مولا به ما امر کرده او را انجام بدهیم، حالا فعل انجام شده بدون اراده و اختیار، آیا کفایت میکند یا نه؟ میگم بله کفایت میکند. لباس رو باد انداخته است، بفرمایید در کجا؟ در حوض آب. آیا تطهیر شده است؟ بله تطهیر شده. کسی میبایست واجب است که به بفرمایید که حیواناتی که دارد، حیوانات خودش رو واجب است بهشون، اگر اونا رو بسته است جایی، در یه محیط بسته قرار داده، قفسی، طویلهی، بفرمایید خانهی قرار داده، واجب است که آب و غذای اینا رو بهشون بدهن. خیلی خوب، الان این یک بفرمایید گونیه، مثلا اگر مرغ دارد گندم ارزن گذاشته تو تاخچه، این گونی یه تیکش پاره شده است، یه سوراخی، و این گندم و ارزن ها از این میرزد پایین و این مرغ ها اینا رو میخورن. یه ظرف آب هم گذاشته زیر شیر، شیری که دارد شیره چکه میکنه و خود به خود این ظرف آب چه میشد؟ پر میشد. آیا این به وظیفه خودش دیگه انجام داده یا نه؟ باید بره با دست خودش گندم ها رو بپاشد و ارزن ها رو بپاشد، با دست خودش باید برد شیر رو باز کند برای اینا آب. این به وظیفش انجام داده است. اینا نباید تلفشن از گرسنگی و تشنگی. بالا گندمه گونی گندم خودش سوراخ است میریزه است توش. خب خب دیگه کافیه دیگه، وقتی میریزه اینا گشنه نموندن، شیرم خرابه چکه میکنن، خب آب میاد آبشون هم میخورن، کفایته دیگه. به تکلیف خودش بفرمایید که عمل کرده است، همین مقدار کافی است، ما دلیلی بر اعتبار نداریم. اگر شک کردیم آیا تکلیف بفرمایید ان ارادت و اختیار باید انجام بشود یا نه، نوبت میرسد به چی بفرمایید؟ نوبت میرسد به اطلاق. میگم اطلاق میگد بله، غیر ارادی و غیر اختیاری هم اگر انجام بشود کافیست. تو باید شکم حیواناتت رو سیر کنی، شکم حیواناتت ولو غیر ارادی و غیر اختیاری هم سیر بشود، تو به تکلیفت عمل کردی. اطلاق اینو میگم. هاکذا اصل عملی هم مقتضای این است که دلیلی در این وجود ندارد، براءت از اکثر دیگه، در اقل و اکثر ارتباطی براءت از. آیا میبایست فعل ان ارادت و اختیار اتیان بشود؟ میگد نه، دلیلی بر این که فعل ان ارادت و اختیار باشد اصل لفظی جریان براءت است. بنابراین فعل غیر و ارادی و غیر اختیاری مجزی خواهد بود. اینم مسئله دوم تا سومی فردا.